ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع کردند. سه زندانی بلوچ برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان زابل منتقل شدند. دو زندانی سیاسی میگویند سلامتی 1000 زندانی زن در زندان قرچک با خطر جدی مواجه شده. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز شنبه در کرج، همدان، ایلام، اهواز، شوش و هفت‌تپه در اعتراض به شرایط معیشتی و با درخواست برای افزایش حقوق خود تجمع کردند. تجمع کنندگان که با تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای افزایش 10% بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر مخالفند، طی 4 روز در هفته قبل تجمع‌های اعتراضی در چندین شهر برگزار کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی میگویند قرار بود حقوق غیر حداقل بگیرها 38% به علاوه 515,000 تومان در سال جاری افزایش پیدا کند، اما دولت آن را نقض کرده است. توماری نیز که در اعتراض به نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی تهیه شده تا کنون به امضای حدود 60,000 تن رسیده است. سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که 3 زندانی بلوچ که با اتهامات مواد مخدر و قتل عمد به اعدام محکوم شدند، روز جمعه برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان زابل منتقل شدند. به گزارش نهاد حقوق بشری، طی یک هفته گذشته 24 حکم اعدام اجرا شده و 14 تن از اعدام شدگان شهروندان بلوچ بودند. سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن روی آنچه موج کم سابقه اعدام در ایران خواند، از جامعه جهانی خواست که واکنش مناسبی به این موضوع نشان دهند. روز شنبه قیمت خرید هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ایران 32700 تومان اعلام شد. دور جدید سقوط ارزش پول ملی ایران و افزایش بهای ارزهای خارجی از اوایل خرداد ماه آغاز شده است. بر اساس برخی از گزارش‌ها قوت گرفتن احتمال به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای برجام باعث شده است که قیمت دلار در بازار غیر رسمی ایران به بالاترین نرخ خود از مهر 99 تا کنون برسد. در همین زمینه با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، گفتگو کردم و در این باره از او پرسیدم.
عامل اصلی که سبب افزایش قیمت دلار شده و میشه کسری شدید بودجه دولت هست، چون دولت با انتشار پول بی‌پشتوانه و استقراض از بانک مرکزی تورم رو در همه بازارها از جمله بازار ارز افزایش میده. یک علت دیگه هم انتظارات تورمی هست، چون صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام باعث شده که فعالان بازار نسبت به اینکه توافق هسته‌ای دست کم در آینده نزدیک به نتیجه برسه ناامید بشن و برای حفظ ارزش دارایی هاشون با این فرض که ارزش پول ملی کاهش پیدا خواهد کرد، سرمایه هاشون رو از چرخه اقتصاد خارج کنن، که این موضوع هم تقاضا برای ارز رو حتی به صورت کاذب و مقطعی افزایش میده و در نتیجه قیمت ها در بازار ارز افزایش پیدا میکنه. این روند در سالهای گذشته مدام در اقتصاد ایران تکرار شده. اما به طور کلی اون چیزی که در حال حاضر اقتصاد ایران داره تجربه میکنه و قیمت دلار هم پیروی از اون هست، در سطح کلان به نگاه و افق دیدی برمیگرده که در حکومت نسبت به اقتصاد و معیشت مردم وجود داره. برای نمونه همین امروز که قیمت دلار رکورد تاریخی داشته و به بیش از 32,700 تومان رسیده، ابراهیم رئیسی پس از امضای قرارداد 20 ساله همکاری با ونزوئلا در کنفرانس خبری گفته که تحریم‌ها و تهدیدها علیه ملت ایران زیاد بوده، ولی ملت ایران این تحریم‌ها رو برای خودش فرصتی برای پیشرفت کشور قرار داده. خب همین جمله رئیسی نشون میده که داستان حکمرانان در ایران با اونچه که در اقتصاد در جریان هست و نظری که مردم دارن چه فاصله عمیقی داره و رئیس دولتی که مدعی باشه تحریم برای کشور فرصت جهت پیشرفت هست، قطعا در سیاست‌گذاری اقتصادی هم مسیر اشتباه رو میره، کما اینکه دولت‌های قبلی جمهوری اسلامی در بیش از یک دهه تحریم‌های هسته‌ای همین مسیر اشتباه رو مدام رفتن. در چنین شرایطی سقف افزایش قیمت دلار رو میشه به اندازه سقف بی‌تدبیری و خام‌اندیشی حکومت بالا ببریم، اما در یک پیش‌بینی دقیق‌تر من فکر می‌کنم که دلار نه تنها به 33,000 تومان به راحتی میتونه برسه، بلکه در صورت ادامه روند کنونی در حوزه سیاست خارجی قیمت دلار میتونه تا 40,000 تومان هم برسه. منتها هیئت دولت دو روز پیش به بانک مرکزی اختیارات ویژه‌ای داده که به صورت نامحدود بتونه در بازار ارز مداخله کنه و این اختیارات دست بانک مرکزی رو باز میذاره تا با بازی با عرضه و تقاضا در بازار از رشد افسارگسیخته قیمت دلار جلوگیری کنه.
پلیس امنیت اقتصادی از بازداشت 16 سرشاخه اصلی و اخلالگر در بازار ارز با هماهنگی قضایی و بانک مرکزی خبر داده. کارشناسا هم میگن قیمت دلار قراره به 33,000 تومان برسه. چطوری میشه جلوی افسار گسیختگی قیمت دلار رو در بازار کنترل بکنن و بالا رفتن قیمت دلار در این وضع بد معیشتی در زندگی مردم قراره چه تأثیری بذاره؟
از اونجایی که اقتصاد ایران برای تولید و تامین بسیاری از کالاهای اساسی نیازمند واردات هستش، طبیعیه که افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت کالاها از جمله مواد خوراکی میشه، چون تولید کننده مجبور هست مواد اولیه رو با قیمت بالاتری خریداری کنه، در نتیجه کالاهای تولید شده هزینه بیشتری دارن و با قیمت بیشتری هم وارد بازار میشن و به دست مصرف کننده نهایی میرسن. در این شرایط اگر دولت میتونست منابع ارزی رو برای واردات کالاهای اساسی مدیریت کنه، کمی از فشار افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی کاسته میشد، اما از یک طرف به دلیل تحریم‌ها منابع ارزی که در دست دولت کم هستند و از طرف دیگه نه تنها دولت همین منابع اندک رو برای واردات سامان یافته تخصیص نمیده، بلکه در بدترین زمان ممکن هم دست به اصلاح سیاست‌های توزیع یارانه زده که طبیعی هست این اقدام دولت هم موجی از تورم در بازار کالاهای مصرفی به ویژه مواد غذایی ایجاد می‌کنه. در چنین شرایطی ما باید در انتظار افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و کوچک شدن سفره‌های مردم باشیم. در مقابل اگر در دولت سیاست‌های حمایتی موثری هم پی می‌گرفت، میشد امیدوار بود که در زمینه خوراک مردم از حاشیه امن برخوردار میمونن و توانایی تامین مایحتاج خوراکی رو دارن، اما سیاست‌های ماهای گذشته نشون میده که دولت رئیسی نتونسته اقدامات موثر و کارآمدی رو برای حفظ معیشت مردم به ویژه حفظ سفره‌های مردم داشته باشه.
گفتگویی بود با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به دنبال موافقت دادگاه عالی بریتانیا با انتقال پناهجویان غیرقانونی به کشور آفریقای رواندا، راه برای اجرای طرح بحث برانگیز بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هموار شد. بدین ترتیب قرار است سه شنبه این هفته اولین گروه از این دست پناهجویان که در میان آنها پناهجویان ایرانی هم قرار دارند با هواپیما از لندن به رواندا انتقال پیدا کنند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در 5 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 10,000 پناهجو با قایق‌های کوچک از کانال مانش در شمال فرانسه یک مسیر بسیار خطرناک 35 کیلومتری را پشت سر گذاشته و وارد سواحل جنوبی انگلستان شدند. برای مقابله با ورود پناهجویان، دولت محافظه‌کار بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، توافق‌نامه‌ای با کشور آفریقایی رواندا امضا کرده که بر پایه آن پناهجویان مجرد مرد پس از ورود به خاک بریتانیا به این کشور آفریقایی انتقال می‌یابند تا پرونده آنها مورد بررسی قرار گیرد. دولت بریتانیا این اقدام سختگیرانه را اینگونه توجیه کرده که با اجرای این طرح انتقال هم میتوان با قاچاق انسان برخورد کرد و هم جلوی گذر پناهجویان از مسیر خطرناک کانال مانش را گرفت. به دنبال امضای این موافقتنامه شماری از سازمانهای حقوق بشری و مدافع حقوق پناهندگان شکایتی تسلیم دادگاه عالی بریتانیا کردند و این مقام قضایی هم بعد از ظهر جمعه ضمن رد همین شکایات با انتقال نخستین گروه پناهجویان غیرقانونی به رواندا موافقت کرد. در این میانه اما هنوز به درستی روشن نیست گروه اول در برگیرنده چند پناهجوست. روزنامه‌های آلمان تاکنون از 180 و 30 پناهجو یاد کردند که سه‌شنبه این هفته قرار است از لندن به رواندا منتقل شوند. به گفته یک نهاد فرانسوی در شهر کاله 35 سودانی، 15 سوری، 14 ایرانی، 11 مصری و 9 افغان از جمله 130 پناهجویی هستند که احتمالاً به رواندا در شرق آفریقا انتقال می‌یابند. پیش از این هم روزنامه گاردین درباره ملیت اکثر پناهجویانی که می‌بایستی از بریتانیا به رواندا منتقل شوند نوشته بود آنها از شهروندان سوریه، سودان، افغانستان، ایران و عراق هستند. این روزنامه همچنین می نویسد در 3 ماه اول سال جاری میلادی 1094 پناهجوی افغان و 722 پناهجوی ایرانی به عنوان بزرگترین گروه موفق شدند با قایق‌های کوچک از مسیر کانال مانش سر از سواحل جنوبی انگلستان درآورند. به این ترتیب در 3 ماه اول امسال پناهجویان افغان و ایرانی از نظر شمار مقام‌های اول و دوم را به دست آوردند. در میان تعدادی از پناهجویان نیز که حکم اخراج خود را دریافت کرده دست به اعتصاب قضا زدند. یک پناهجوی ایرانی هم که خود را یکی از فرماندهان پیشین پلیس ایران معرفی کرده جزء پناهجویان است که حکم اخراج به رواندا را دریافت کرده. او میگوید در تظاهرات سراسری آبان 98 از دستور تیراندازی به معترضان خیابانی سرپیچی کرده و اگر به رواندا فرستاده شود جانش به خطر می افتد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مصطفی نیلی وکیل دادگستری شنبه با حضور در شعبه 3 بازرسی دادسرای کارکنان دولت تفهیم اتهام شد. به گزارش کانال تلگرامی امتداد، اتهام علیه آقای نیلی نشر اکاذیب عنوان شده و دلیل این اتهام نیز مصاحبه او با پایگاه خبری امتداد در مورد تهدید زندانیان سیاسی زندانی قرچک بود است. بر پایه این گزارش بازپرس پرونده پس از تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات برای این وکیل دادگستری قرار کفالت صادر کرد. مصطفی نیلی هم اکنون به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی با تودیع قرار کفالت آزاد شده است. آقای نیلی پیش از این سابقه بازداشت و احضار به مراجع قضایی را نیز داشته است. وزارت حمل و نقل سوریه روز شنبه در بیانیه‌ای خسارت‌های عمده به باند فرودگاه بین‌المللی دمشق را که پس از حملات موشکی بامداد جمعه اسرائیل صورت گرفت تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از این بیانیه، فرودگاه دمشق روز شنبه نیز به دلیل تعمیرات ناشی از این حمله بسته بود. وزارت حمل و نقل سوریه همچنین اعلام کرده تا زمان کسب اطمینان از امنیت فرودگاه دمشق، کلیه پروازها به این فرودگاه متوقف خواهد ماند. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011، اسرائیل صدها حمله هوایی علیه مواضع نیروهای متحد ایران در اطراف فرودگاه دمشق انجام داده، اما به ندرت چنین حملاتی باعث توقف پروازها در فرودگاه دمشق شده بود. و در خبری کوتاه، دو زندانی سیاسی میگویند سلامتی 1000 زندانی زن در زندان قرچک با خطری جدی مواجه شده است. همینطور ناصر موسوی، بازرس انجمن صنفی معلمان فارس، بازداشت شد. سپاسگزارم از همراهیتون. در این بخش خبری همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم دنبال کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.